واقعا این شهید بزرگوار جز کسانی بود که صفاتی داشت که هر کدوم از اون صفات میتونه برای ما اسوه باشه، و اگر میخوایم در این مسیر حرکت کنیم، اگر میخوایم سرباز وجود مقدس امام زمان باشیم، باید این خصلت ها و خصوصیات رو داشته باشیم که فراوان هستن خصوصیات ایشون. یکی از خصوصیات ایشون واقعا سبقت جز و از سابقون هستن، از سابقون اولین من المهاجرین، که سابقون خاصیتشون اینه توی صحنه های قدم میگذارن که هنوز فتح نشده، راه مبهمه، باید بری خدای متعال امدادت کنه، راه رو باز کنه، دیگران پشت سر تو بیان. طبیعتا خیلی قدم برداشتن در این وادی های مبهم، به خصوص وقتی کار سنگین و بزرگ میشه، سخت هست و یک آدم های بزرگی میخواد که این کار رو بکنن. وقتی یه وادی فتح شد، خب همه میان، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، اما اونایی که میخوان برن فتح کنن قله ها رو، قله هایی که دیگران نرفتن، این آدم های استثنایی هستن،
اما قلیلن.
بله، واقعا شکل دادن یک شبکه به هم پیوسته از مقاومت در دنیای اسلام در مقابل شیاطین و مستکبرین یک کار ساده ای نیست. حالا بله، وقتی شکل گرفت، فرماندهانی از این دست آمدن، راه رو باز کردن و به تعبیر رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، ایشون از کسانی بود که در مقابل خودشون درجه که بهشون میدادن، میفهمودن که نشان ذوالفقار رو، ایشون از کسانی هستن که بارها و بارها و بارها خودشون رو در معرض خطر برای اسلام قرار دادن، جانشون رو در معرض قرار دادن. بله، ممکنه آدم یه بار امتحان پس بده، آماده بشه، مهیا بشه، ولی بارها و بارها، البته پیداست آدمی که امتحان پس میده، خدا متعال امتحان بعدی رو سخت‌تر طرح میکنه. طور نیست که اون میدان مجاهده نفسانی که اتفاق میفته بعد ازش عبور کنی همون میدان قبلی است، اون میدان که فتح شده. واقعا ایشون از کسانی بود که دائما خودش رو در معرض شهادت قرار داده بود و هر سفری که میرفت در معرض این بود که به شهادت برسه. نقل شد که ایشون فهموده بود که خیلی وقت ما در سوریه جاهای دیگه پهپادهای آمریکا بالا سرمون میدیدیم، یعنی میفهمیدیم اونا ما رو رصد میکنن، بنابراین همیشه در معرضیم. جزو کسانی بود که با همه مجاهدتش، رشادتش و عرض کنم افتخاراتی که داشت، واقعا از کسانی بود که تلکت دار الاخره نجعل و حال الذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادن والعاقبت للمتقین. واقعا هیچ برتری جویی، هیچ فسادی در وجودش دیده نمیشد، که ریشه همه برتری جویی ها فساد همین برتری جوییه. آدم وقتی میخواد خودشو اثبات بکنه، این طبیعیست، در عالم فساد میکنه. وقتی نمیخواد خودشو اثبات کنه، بندگی کنه، تمام کارش در مسیر دیگه، در مدار واقع میشه. لو کان فیه ما الهتون الا الله لفسدت، ای بنا شد نفس ما خود نمایی کنه هر کجا، اونجا فساد بپا میشه. با تمام افتخاراتی که داشت، واقعا تواضع به معنای کلمه داشت، تظاهر به تواضع نمیکرد، هیچ شأن و حسابی برای خودشون باز نمیکردن. خلاصه مجاهدت های فراوان، ایثار فراوان، تواضع فراوان، که حالا در باب صفات ایشون من مجال ندارم بحث بکنم که این مجاهده فی سبیل الله چه خصوصیاتی داشت که خدا متعال این ود و محبت رو در قلوب مؤمنین قرار داده بود. این جوشش، جوشش ناشی از جایگاهی است که ایشون داشته و خود این اثری که شهادت ایشون داشته، موقف ایشون رو تو عالم معین میکنه، چون کسی که مردم رو دعوت نکرده به زور بیان. این تحولات روحی، این حضور، این تغییر معادلات به نفع جبهه حق و بر علیه جبهه باطل، که حالا بعضیش رو عرض میکنم، این چیزیست که ناشی از عظمت وجودی ایشون هست. و الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اونایی که اهل ایمان و عمل صالح هستن، خدا متعالی مودتی از اونا در قلب، ودی در دل مؤمنین قرار میده. این جوشش که میبینید به نظر من ناشی از هم و این میتونه خیلی معادلات منطقه رو عوض بکنه. یعنی دو تا فتنه بزرگ رو جبهه کفار در دنیای اسلام دنبال میکردن برای غلبه بر اسلام. یعنی از وقتی اینا جنگ تمدنی با اسلام رو به قول خودشون شروع کردند در آغاز قرن 21 و حتی قبل از اون، و حمله نظامی به دنیای اسلام کردند، جنگ همه جانبه نرم و سخت رو بر علیه دنیای اسلام شروع کردند، تدابیر متعددی داشتند. نسبت به داخل جبهه مؤمنین دو تا فتنه بزرگ داشتن. یه فتنه هم فتنه است که من گمان میکنم خدای متعال در سوره حجرات ازش پرده بر میداره، که میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لا تجهروا له بالقول. از جبهه مؤمنین یه صدا باید شنیده بشه، اونم صدای وجود مقدس رسول الله. همه صداها باید در مقابل او خاشع و خاضع باشن. در مقابل این جریان یه نبع فاسقی رو قرآن در همون سوره مطرح میکنه، یه فاسقی میاد یه خبری میاندازه وسط. برای چی؟ نتیجه این خبر اینه که در آیات بعد بهش اشاره میکنه، ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی. این خبری که این میاره تو عالم، به جای اینکه مؤمنین زیر پرچم حضرت متحد باشن با بیرون دنیای اسلام بجنگن، این جنگو میاره تو داخل مؤمنین، بغی اتفاق میفته، عده‌ای بر عده دیگر، کار به قتال بین مؤمنین میکشه. بعد در آیات بعد ملاحظه کردید این کاری که میکنه این خبر، این جبهه اینه، میفهمد مؤمنین لقب بد به هم دیگه ندید، سوء ظن به هم دیگه نداشته باشید، غیبت نکنید، نمیدونم تجسس نکنید در کار هم دیگه. این چیزهایی که اونا اون را میاندازن برای اینکه جبهه مؤمنین رو با هم بدبین بکنن، از تنابز بالالقاب و لقب بد به هم دادن و سوء ظن به هم پیدا کردن و بدگویی پشت سر هم کردن و از این چیزها، تا اگر این پیش رفت آخرش میرسه به همون داستانی که در آیه بعد باز میفهمد، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بعد از دل این احیای شعوبیگری و قبیله‌گری و اینا رو احیا میکنن، مردمی که بعد مؤمنینی که بعد یه امت باشن، همه رنگ ها بره کنار، همه عناوین بره کنار، همه حول پرچمدار اسلام جمع بشن و با هم همدل و اخوت داشته باشن حول وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام، اینا تبدیل میشن به یه جمعیت هایی که انگیزه های شعوبی و قبیله‌ای و عرب و عجم و سرخ و سفید و سیاه و اینا مطرح میشه. اینا میفهمید این کار دشمن، یکی از فتنه هایی که دشمن از قدیم میکرده، کار دستگاه شیطان، الان هم شیاطین و روزگار ما دنبال میکردن همین بود، که دیدید آثارش هم در اتفاقات اخیر، که بالاخره اینا سرمایه گذاری کرده بودند، سالها کار کرده بودند که میوه‌شو داشتن میچیدن. این یه جریانه بود که تو دنیای اسلام فعال کردن برای اینکه انسجام جبهه مقاومت، انسجام مؤمنین رو در مقابل جبهه کفار بشکنن و جنگو بیارن تو داخل اینها، نزاع بین خودشون بیاندازن، سوء ظن و بدبینی و بعدم احیاء هویت‌های عرض کنم قومی و قبیله‌ای و نژادی و امثال.
یعنی اگه صریح بخوام بگیم، منظور شما همین اتفاقاتی که در یک ساحت بین ملت‌های مسلمان و مؤمن ایجاد کردن که بین عرب و عجم خواستن اختلاف بندازن، بین عراق و ایران اختلاف بندازن، بین عراق و سوریه اختلاف بندازن، بین ملت‌های لبنان و عراق، لبنان و ایران، و بعد داخل خود همون ملت‌ها هم دوباره بین خود شیعیان عراق، بین داخل ایران، داخل لبنان،
یعنی جنگو بکشن بین خود ما دیگه. این یه فتنه بسیار بزرگیه، این ساده نیست، این از نقشه دیرباز دشمنه، از یه خبر شروع میشه در مقابل اون نبع عظیمی که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میارن و همه ما گوشمون باید به اون خبر باشه، همه دنبال او رو باشیم، همه اخوت داشته باشیم حول وجود مقدس ایشون، جنگ های مذهبی، جنگ های قبیله‌ای، نژادی میکشونن دعوا رو بین خودمون. این یه کار بسیار شیطنت آمیزی است که ابلیس و شیاطین انس و جن از دیرباز میکردن، جنگو میآوردن. خاطر مبارکتون است ایام فاطمی است، رحلت بی بی رو هم تسلیت، از شهادت بی بی رو هم تسلیت عرض میکنم خدمتتون،
حالا من توضیح میدم کلامتون بدم برای بینندگان عزیز. این تصاویری که پشت سر ما مشاهده میکنید تصاویری هست از زنده، از حرم سامن الائمه، سامن الحجج حضرت رضا علیه السلام و مراسم وداع با پیکر شهیدان عزیز این حادثه، حاج قاسم و یاران عزیزشون که حالا در قسمتی از حرم این مراسم برگزار هست. این تصویر حالا تصویر نمای پلان هوایی است. تا حالا تصویر قبل از این دوستان داشتن تصاویر خود مراسم داخل حرم رو نشون میدادن که حالا بهش دوباره خواهیم رسید انشاءالله.
خب پس این یه توطئه ایست که دشمن کرده و دیدید داشت موفق هم میشد. یه جون انشعابیه که ایجاد کرده. یه کار دیگه هم که دشمن ما که جهان نظام استکبار جهانی و کفار هستن که انجام میدادن که یه تمدنی درست کردن و تمدن خودشون رو جهانی کردن و 150 میلیون رو تو جنگ اول و دوم کشتن تا مسلط بشن، ساز ساختارهای جهانیش رو درست کردن و بعدم تمام ساز و کارهای جهانی شدن خودشون. یه تمدنی که گوهره این تمدن هم دینشه، به قول خودشون ایدئولوژیشه. جنگشون هم با ما جنگ ایدئولوژیکه. یعنی حتی اگه کسی بگه اینا میخوان منابع منطقه رو تسخیر کنن، من میگم درسته، ولی قبل از اون میخوان ما رو برده خودشون کنن.
اون از طریق ایدئولوژیشون،
یعنی دین خودشون. ببین دینی که اونا درست میکنن، درسته بت پرستی به اشکال مختلف تو طول تاریخ بوده، ولی باطن همه بت پرستی ها عبادت طاغوت، عبد طاغوت ان اینها. اونا هستن بت ها رو درست میکنن. انبیا بتکده رو ویران میکردن، یه بتکده مدرن درست میکردن، یه بتکده ای درست کردن تو عالم. همه ملت ها غرق در دنیا پرستی و شهوت پرستی باشن، باطنش هم اینه که اونا رو بپرستن. اونا به کمتر از این که ما در مقابل اونا خضوع کنیم، تحقیر بشیم، عزت خودمون از دست بدیم، قانع نمیشن. وقتی اونا رو پرستیدیم دیگه همه چیز ما در اختیار اوناست. منابع طبیعی زیر دست ما که دیگه به طور طبیعی ما اوناست. وقتی انرژی های انسانی ما، عواطف ما در اختیار اونهاست، در مقابل اونها خضوع میکنیم، پیداست دیگه امکانات اونم در اختیار اونهاست. اونا به کمتر از این که اونا معبود باشن و اونا رو بپرستیم قانع نیستن. همون کاری که ابلیس میخواد بکنه. علم احد الیکم و بنی آدم لا تعبدوا الشیطان. اینا همچین تمدنی تو عالم درست کردن، عده‌ای رو هم جذب خودشون کردن، تحقیر کردن. یه عده‌ای هم که به تعبیر قرآن فی قلوبهم مرضن یسارعون فیهم، نه اینکه یسارعون الیه، سرعت میگیرن که غرق در اون دنیا بشن. و الان حالا آیاتش رو نمیخوام بخونم، ظاهرا در سوره مبارکه مائده است. اینا دنبال این هستن که یه جمعیتی درست کنن، یه جمعیتی که در مقابل اونا تحقیر شدن و این صفبندی که بین دنیای اسلام و غرب اتفاق افتاده، اینو اینجوری به نفع خودشون حل بکنن. یعنی به قول خودشون میانه روهای دنیای اسلام رو، اسمشون رو میزنن میانه رو، منفعلین رو جبهه بکنن، سامان بدن، کم کم قدرت رو در دنیای اسلام به اونا منتقل کنن. اینم نقشه دومی است که برای داخل دنیای اسلام داشتن، روشن به شدت کار کردن. دو دهه است، مدارکش هم کاملا در دسته که تلاش کردن که به قول خودشون میانه رو، ولی واقعش اینه، یعنی کسانی که به اصطلاح غرب رو قبول دارن و خاضعه در مقابل غربن، میگفتن ما بعد دنیای اسلام رو مخیر کنیم بین تند روها یعنی داعش و اون جبهه و میانه رو، یعنی خط سوم برش نمیذاشتن. و جبهه میانه روها رو دیگه که دو دست دارن سامان میدن، تلاش هم میکنن، همکاری میکنن، همدلی میکنن که قدرت بونا منتقل کنن.
من یه سوال اینجا میخوام لازم بپرسم، اونم اینه که این میانه روها حقیقتا میانه روان به اون تعبیری که در روایت داریم
نه 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 اسم اسمش میذارم میانه رو، اوسطوها،
این اوسطوها نیستن.
نه نه میانه رو نیستن، اینا منفعلن. به نظر من کسانی میانه روی همون طریق وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، طریق امیرالمومنین، طریق اهل بیت، اونا میانه رو بود، اونا معتدل بوده. نبی اکرم که اشد داو علی الکفار رو هم و اینا معتدلن، اینا میانه رو هم. میانه روی به انفعال سازش تعریف میشه.
اسمش میانه روست اما میانه نیست،
نه میانه نیست، منفعلینه. عرض کردم یه جبهه منفعلینه در مقابل دنیای اسلام رو با شعار میانه روی. سامان دادن، آدرس هم داره اصلا، رسمن دو سه دست دارن کار میکنن که اینا رو جبهه کنن، شبکه کنن، قدرت رو به اونا منتقل کنن. اگه قدرت به اونا منتقل شد، مسئلهشون با دنیای اسلام حل میشه. یعنی اونا به خودی خود مسیر دنیای اسلام رو در مسیر تمدن غرب استحاله میکنن.
یعنی به دنبال این هستن که در کشورهای مختلف اسلامی، نه یک کشور،
بله در همه کشورهای اسلامی،
این در واقع منفعلین نسبت به ایدئولوژی غرب رو بله. حاکم بکنن با شعار میانه روی،
با شعار میانه روی، و این کار رو هم کردن. خیلی تقریر خوبی فرمودید، همین واقعش. اونا میخوان یه چنین جه سامان هم دادن ها، فقط هم در ایران نبوده، در جای این کار رو کردن.
میشه حالا مثلا احتمال داد که اتفاقاتی که حداقل الان ما در عراق شاهد بودیم برای تغییر دولت ها که مشخصا
در عراق، در لبنان، در کشورهای دیگه، حتی در مثلا مثل لیبی دنبال همینه،
سودان،
که یه جریان هایی رو فعال میکنن، پایانش دنبال این هستن که یه جریان منفعلین و غربگراهای داخل دنیای اسلام رو شبکه بکنن و اینا رو حاکم بکنن. اینا خیلیشون هم ممکنه آدمای فارغ التحصیل سوربن و آکسفورد و هاروارد و اینا باشن. اصلا این دانشگاه رو درست کردن برای الینه‌سازی، دانشمندان ما رو ببرن اونجا تحقیر بکنن، تبدیل بکنن به آدم کاملا غرب زده منفعل، بیارن مصادر اون رو در دستشون،
که متاسفانه در جوامع اسلامی یه ارزش
در یه دوره موفق
فلانی تحصیل کرده سوربن و فلان و بهمان.
ببین بابا، علم مخالف نیستی ما، با تحقیر شدگی در مقابل غرب مخالفیم. اونا آدم تحقیر شده میخوان، نه آدم عزیز. این تحقیر شدگی خیلی خطرناکه. ما در همین ایران خودمون در دوران مشروطیت یه آدمایی داشتیم که حرفشون این بوده که ما بعد از مغز و سر اونتا نوک پامون غربی بشیم. این تحقیر شدگی بده، اناعت میکنید یه چنین جریان. پس دو تا جریان تو داخل دنیا اسلام ایجاد کردن که وسیله این دو تا جریان مسائل داخلی دنیا اسلام به نفع خودشون حل کنن. یکی ایجاد یه جنگ های داخلی، ایجاد عرض کنم بعضی سرکشی ها و درگیری هایی که دیگه انسجام و اتحاد این جبهه مقاومت رو به هم میزنه، و دوم یه جریان منفعل و غربگرا رو تحت عنوان جریان معتدل میانه رو در کل دنیای اسلام حاکم کنن، که الگوی اونا الگوی توسعه غربی است، سازگار با غربه.
و همون در واقع برنامه های توسعه غربی رو هم در کشور اسلامی پیاده کنن. پیاده بکنن.
وقتی پیاده کردن، از اون در که الگوی توسعه غربی آمد، از اون بعد دین و فرهنگ اسلامی میره، چون دین خودش رو داره، کاملا ایدئولوژی که این الگوی توسعه و این برنامه ریزی که دارن، یعنی دین اونها رو میاره. این دوتا طرحیه که اینا برای داخل دنیای اسلام داشتن و قدم هایی رو برداشتن. من فکر میکنم این شهادت عجیب که واقعا لو تواعدتم لختلفتم فی المیاد، چند تا خصوصیت داره. در باب جنگ بعد میدید قرآن میفهمد اگه شما با هم قرار میذاشتید اونجوری رو هم قرار بگیرید، نمیتونستی به بعد عمل بکنید. اختلاف خدای متعال شما رو اینجوری رو هم قرار داد. نقشه جنگ بعد رو ما کشیدیم، که خیلی نقشه عجیبی ده دیگه. مسلمان ها میرفتن کاروان عرض کنم تجارتی رو مصادره کنن، مواجه شدن، اونا کاروانشون رو فراری دادن، قریش آمدن با اینا توی صحنه درگیری نظامی پیدا کردن. قرآن فرمود ولی یغزی الله امرن کنم افعال، خدا متعال کار خودشون میخواد جلو بره و جلو میبره.
حالا این تصاویری که میبینیم خیلی جالبه، این تصویر حاج قاسم در حرم مطهر رضوی در این اندازه. یک ظریفی امروز میگفتش که عکس هیچ کسی در حرم رضوی اینطور به اهتزاز در نیامده، نه عالمی نه مجاهدی تا کنون. اگر اجازه بدین حالا برای که یک استراحتی هم بشه برای حضرت عالی، نفسی تازه بکنید، ما تصاویر رو ببینیم از قبل از شهادت. این الان تصاویر حاج قاسم بعد از شهادتش در حرم رضویه. ببینیم حاج قاسم رو قبل از شهادتش در حرم امام هشتمین زامن آهو امام رضا علیه السلام رو. سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، با برنامه سردار دلها در خدمت شما عزیزان هستیم و پای سخنان زیبا و نقض و پر از معرفت استاد عزیزمون حضرت آیت الله میرباقری هستیم. حضرت استاد اگر اجازه بدید من فقط یک اشاره بکنم خدمت ببینندگان عزیز و تشکر بکنم ازشون بابت پیام هایی که دارن برای ما میفرستن. تا همین الان بیشتر از 30-40 پیام برای ما اومده، حالا انشالله فرصت بشه من اینها رو بخونم برای عزیزان و سعی ما بر این هستش که اکثر این پیام ها رو خدمت شما حتما بخونیم. یک وقتی رو مثل دیروز انشاءالله اتاق فرمان به ما میدن و ما این پیام ها رو خواهیم خوند. برای ما بنویسید از احساستون و برای ما بنویسید از آنچه که فکر میکنید در خون حاج قاسم نهفته است. آن رازی که شهید آوینی فرمود در خون رازی است که جز با شهادت فاش نمیشود. در خون حاج قاسم سلیمانی چه رازی بود که با شهادتش بناست فاش بشه، یا شایدم داره فاش میشه انشاءالله. خب حضرت استاد، بحث کید دشمن بود در جبهه حق که دو مورد رو فرمودید، که فرمودید اولین کار اونها این هستش که تفرقه ایجاد میکنن در بین مؤمنین و مدت هاست الان چند هستن این کار انجام میدن، و دومین مسئله شون این هستش که کیدشون این هستش که گروهی میان رو، یعنی به نام ببخشید گروهی منفعل و غرب گرا رو و معتقد به ایدئولوژی غرب رو تحت عنوان میانه روی در کشورهای اسلامی سعی میکنن به قدرت و حاکمیت برسونن. خب نتیجه این اتفاق چه بوده؟ و اگر اجازه بدین برای ما بگید که این مسیری که دشمن رفته، نقش حاج قاسم عزیز و خون حاج قاسم در این موضوع چه بوده؟
تو هر دو صحنه به نظر من خیلی پیشرفت داشتن. آرام آرام میرفتن به سمت اینکه این منفعلین قدرت به دست بگیرن با کمک اونها، انواع مختلف کمک هم میکردن تو عصای انتخاباتی و غیرش، و دوم این که میرفتن به سمت این که شعورگری حاکم کنن و عرب و عجم و دیگه این انسجام امت اسلامی، انسجام جبهه مقاومت حول کلمه اسلام رو از بین ببرن. درست تو همین صحنه اتفاق عجیبی افتاد که عرض کردم شبیه جنگ بد که میفرماد خدا متعالی اگه شما با هم وعده میذاشتید، شما و مشرکین قریش اینجوری روبرو هم بشید، نمیتونستید اینجوری به قرار عمل بکنید. شما دنبال یه کار دیگه میرفتید، ما این وعده رو اینجوری پیش آوردیم. واقعا ببینید اگر حاج قاسم 10 سال قبل به شهادت رسیده بود، کارش نیمه کاره بود. شبکه‌شو تشکیل داده، راه افتاده سازمانش، اسمش داره کار میکنه، خودش اینجاست، اسمش جای مختلف دنیا داره کار میکنه. و ببینید حالا بعد از این که حالا فتنه کرده دشمن که بگه این بزرگوار دنبال قدرت طلبی بود و اینها، در یه شرایطی که این آدم کار تروریست ها رو تو منطقه تمام کرده، داره آخرین رگه هاشون هم قطع میکنه، سوریه رفته و از سوریه میامده، درسته؟ کاملا کار جبهیشو داره انجام میده، از ایران نرفته تو عراق، مثل ترامپ هم مخفیانه نرفته، با هواپیمای رسمی مسافری آمده، ویزا هم داشته، درسته؟ آمده. خب کی او رو زده؟ اگه تروریست ها می زدن، اگر حتی پنتاگون می زد، این آثار رو نداشت. فرعون زمانه ما، خود ترامپ که رئیس مستکبرین انس عالم است، خودش دستور زده زدند. اشتباه بزرگ راهبردی دومش اینه که اگر تنهایی میزد کنار شهید بزرگوار مهندس ابو مهدی که یکی از سرداران بزرگ عراق هست، یکی از چهره‌های فاخر اونجاست، یکی از مجاهدان بزرگ اونجاست،
فرمانده میدانی هشت شبی،
ببینید، و کنار بعضی از سرداران لبنان، اینا رو همزمان زد. انعت میکنید
خونه جبهه سرداران جبهه مقاومت رو با هم تلفیق شده.
ببین این خطای راهبردی دشمنه که خدای متعال بعضی وقت اراده میکنه واقع میشه.
یه اتفاقی چند سال پیش افتاده بود، شاید ذهنها یادی نکنه یا اصلا شاید یکی بگه که چه ربطی داشت، ولی چند سال پیش شاید خاطر عزیز شما بیاد، بین ایران و افغانستان، من اینو میگم چون پیام از برادران افغانی هم زیاد داریم، کسانی که اتفاقا فکر میکنم اینها با حاج قاسم خاطره های زیادی دارن، بین ایران و افغانستان بین ملت ها اختلاف انداختن، انقدر مسائل خبری درست کردن تو فضای مجازی که ایرانی ها بدبین بشن، زنین بشن به افغانی ها، افغانی ها از ایرانی ها بد شروع کرده بودن گفتن. بعد یه دفعه یه جبهه‌ای پیش اومد در شام در دفاع از بی بی زینب سلام الله علیها، بعد خون ایرانی و افغانی و عرب و سوری یا عراقی اینها کنار هم دیگه روی کنار هم رو زمین ریخت و بعد تلفیق این خون ایرانی و افغانی اصلا انگار آبی بود بر آتش تفرقه بین ایران و ایرانی و افغانی. تو همین فضای قم که حداقل ما آشنا بودیم که چه فضای آلوده چند سال ایجاد کرده بودن، یه دفعه اصلا ایرانی و افغانی آره اصلا عاشق هم شدن، اصلا
حبت ایمانی درست شد، اصلا
یه امت شدن، یه ملت شدن، خانواده شدن حقیقتا.
این نکته اول که واقعا یه واقعه عجیبی سیم. اگه می‌خواستیم ما نقشه بکشیم که ترامپ خودش بیاد تو میدان اینجوری شهید کنه، شهید این دو تا شهید بزرگوار و این جمعو نمیتونست همراهانشون، یه چیز عجیبی اتفاق افتاد. بعدم عظمت این شخصیت‌ها رو ببینید، اینها با زور که نمیشه که اینجور قلوب رو تو میدان آوردن، این جز دست خدای متعال نیست و این جز عظمت این شهدا نیست. یکی از علامت عظمت این شهدا و این سردار بزرگوار و همراهانش همین اتفاقاتی که داره میفته. من به نظرم سه تا خاصیت اقلا براش عرض میکنم. یک، این دو تا فتنه رو کور کرده به نظر من، یعنی دشمن دوباره از نو بعد سالها کار بکنه بره، ما نقطه سرخطیم الان دوباره، همون فتنه تفرقه، همون فتنه نفوذ غربگرایی، چون غربگراها آرام آرام فرهنگ غربگرایی حاکم میکنن، یه پوششی میندازن رو واقعیت جامعه، میگن آقا همه مردم دلشون میخواد اینجوری باشن، خدا متعال یه جوششی نشون میده، معلوم میشه که آقا واقعیت اینه، مردم اینو میخوان.
یه صحنه بدی اتفاق افتاد بعد از شهادت حاج قاسم، بعضی مؤمنین نگران شدن، به خود منم میگفتن که اون اتفاقی که حالا پایکوبی که توی علاقه اتفاق افتاد یا بعضی شعار نویسی هایی که توی تهران اتفاق افتاد،
این هست که از اینا که توی منافقین همیشه بودن هستن،
از نمید. کف روی آب. بعد من به دوستان چیزی گفتم، گفتم اینها رو شما این صحنه ها رو مقایسه بکنید با یک ماه قبل همین ها، اونها همه. یک ماه قبل چه کار میکردن و بعد ما چقدر نگران میشدیم، الان کاری که اینا کردن چقدر به چشم آمد.
نه اصلا اونها دیگه اصلا بحثشو نکنید،
تموم شد از اینها، اصلا
خیلی هاشون
دست و پا میزنن.
ببینید خیلی ها که فریب اونا رو خورده بودن منفعل میشن، برمیگردن هدایت میشن، یعنی این خونها حتی اونایی که متأثر شدن ولی روحشون پاکه اونا رو برمیگردونه، شک نکنید. یه دیگه هم که اهل عنادن منزوی میشن،
خواستم همین بگم واقعا منزوی شدن، منزوی میشن. اقلیت خیلی پشیزی رسیدن.
نه میخوام ببینید، من میگم اونایشون که واقعا دلشون پاکه ولی فریب
اینا اومدن این وقت دیگه میبینیم صحنه رو، همه اومدن
وقت اونا میمونن اهل عناد میمونن و تنها. این خاصیت این خون هاست، اصلا خدا میتار خیلی وقتا حق رو با شهادت آشکار میکنه. ببینید این موج جدیدی که آغاز شده به نظر من معادلات منطقه رو به هم ریخته، بنابراین فضای داخلی دنیای اسلام اون دو تا توطئه‌ای که اینا دو ده هست دارن حداقل روش کار میکنن به موازات جنگ نظامی با ما، احیاء منفعلین و غربگراها و شبکه سازی اونها و کمک کردن به اینکه قدرت رو در دنیای اسلام به دست بگیرن، به خصوص در جبهه مقاومت، در جغرافیای مقاومت، و دوم این نفاق بین دنیای اسلام ایجاد کردن و خبر فاسقی که اینها رو به جان هم بیان، این دوتا تر کور شد
الحمدلله.
یه واقعیت دیگه الحمدلله داره آشکار میشه، ما رو این واقعیه، مردم ما اینن، اونی که اینها نشون میدادن که آقا ترسیدن و منزوی هست و ناراحتن اینطوری نیستن، این مردم ما اینه، منفعلین رو باید بفهمن. نکته سوم اینه که یه جبهه استکبار هم داریم که خود امریکاست، خود کفار هم
تابوت
صهیونیزم، بله از مسیحیت صهیونی و نه مسیحی های متدین، اونا همراه جبهه ایمان هم
صهیونیزم مسیحی،
بله، و نواسب و نمیدونم این جبهه کفاری که راه انداختن تو عالم، مستکبرینی که رئیسش هم خود این پرچمداران هستن، این فراعنه هستن،
اینا مسلمانای صهیونیستن البته، مثل وهابی ها و
تکفیری ها. من میخوام بگم این جبهه که با همن،
جبهه تاغوت،
جبهه تاغوت که منبرشون هم این تباغیت بزرگن مثل ترامپ و امثال اینا و تباغیت داخل عرض کنم دنیای اسلام، اینها هم یه جبهه. جنگ ما با غرب جنگ ایدئولوژیک، یعنی بر سر دین دارن اونا با ما میجنگن. یعنی وقتی بوش حمله کرد به دنیای اسلام، 60 نفر از متفکرین امریکایی نامه نوشتن و از بوش دفاع کردن، گفتن این جنگ جنگ بر سر ایدئولوژی امریکایی است، لذا جنگ اخلاقی است، ولو کشدار جمعی بود.
اصلا واژه جنگ های صلیبی، احیای جنگ های صلیبی
اصلا جنگ گفتن کردن. جنگ ایدئولوژی که نه صلیبی هم نیست بر سر
اونا می‌خواستن سوء استفاده بکنن که
اصلا بیان ایدئولوژی امریکایی، این بار خودشون ایدئولوژی امریکایی، ایدئولوژی مسیحیت نیست، نه چیز دیگری است، ایدئولوژی ضد دینیه. ببینید این دین دنیا پرستی داشتن به جهان حاکم می‌کردن، ما جنگمون با اینا ایدئولوژیکه. تو این جنگ ایدئولوژیک هر چه از ما بکشند جنگ به نفع ما تمام میشه، چون ایدئولوژی اینا تمام شده است. فروپاشی امریکا مثل فروپاشی کمونیسم فروپاشی ایدئولوژیکه. امام اینو به گورباچوف گفتن، به برنامه گورباچوف فرمودن فروپاشی کمونیسم، کمونیسم دیگه بعد تو موزه تاریخ دنبال کرد، علتش هم فروپاشی کمونیسم جنگ بی دلیل با خداست، مبارزه بی دلیل. و بعد فهمودن غرب هم همینطور خواهد شد.